أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. خدمت عزیزان و حضار محترم، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو بحث میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 7 و آیات بعد از آن است که در ادامه گفتار پیشین امشب هم انشاءالله مطرح میشود. در نوبت گذشته مسیر و اون واژگان و کلمات آیه رو بازگو کردیم و اشاره شد که خداوند سبحان بعد از ذکر صفات متقین، انسانهایی که کاملا اعتقاد دارند، ایمان دارند و بر اساس اعتقاد و باورهای خودشون عمل میکنند، با اون ویژگی های چندگانهی که در نوبت های قبل گفتیم، بعد از این گروه کسانی رو مطرح کرد حضرت باری تعالی که اینها در کفر پیش رفتند، اینها به تمام معنا فرو رفته در کفرند، هیچ اعتقادی ندارند، هیچ باوری ندارند، هر اون چه به اینها گفته شود برای اینها فایده نمی کند، اینها سخنان پیامبر در وجودشون مثقال ذره اثر نمی کند. فرمود ان الذین کفروا، اون کسانی که کفر ورزیدن، سواء علیهم، یکسان است برای ایشان که تو انذارشون دهی یا رسول الله یا انذار ندهی به ایشان، بیدارشون کنی یا بیدار نکنی، بران خفتن خیش ادامه میدهند. خب گفتیم خدمت عزیزان که کفر تقسیماتی در قرآن دارد. این کفری که در اینجا مطرح است دیگه اون اوج کفر است، یعنی اون که انسانی به تمام معنا ناباور به حقایق است، تمام اعتقادات پاکیزه رو میپوشاند و اصرار بر کفر خیش میورزد، هیچ بنا ندارد عقب نشینی کند، دست بشوید. این رو میتوان گفت کفر جهودی. این گزارش قرآن این است که انسانهای این چنین زیاد بودند، کم نبودند، انسانهایی که ولو حق برای اونها ثابت میشد اما معتقد بودند که ولو کان هازا حق من اندک و امتر علینا حجارتا من السما، ولو این که یه حقی ثابت است، بله ما میدانیم این حق است، اما سنگی از آسمان به سر ما بیاید بخورد بمیریم، بهتر از این است که این حق را بپذیریم. این گروهی است که خداوند الان ذکر و یاد اینها میکند، ان الذین کفروا، این گروه. فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خداوند مهر کرده است دلهای اینها را، قلبهای اینها و گوشهای اینها را. اینها را توضیح دادم اون نوبت که چرا قلب، چرا گوش، و علی ابصارهم غشاوه، و بر چشمهای اینها پوشش و پرده و قناعیست که نمی بینند. اینها قلبشون درست کار نمی کند، یعنی اون ادراکات درست رو ندارن، جانشون و روحشون روح انسانی و جان انسانی نیست. تفاوت بین قلب انسان و حیوان در چیست؟ در همین است که انسان ادراکات انسانی دارد و حیوانات ندارند این ادراکات رو. ختم الله علی قلوبهم، پرونده قلب انسانی اینها بسته می شود، و علی سمعهم، و گوشهای اینها هم پلم میشه، همونطور که گفتیم لاکمهر مهرموم پلم، پلم شده است، هیچ فایده ای ندارد. چشم هم بسته است، گوش هیچ دریافتی نمی کند، چشم هم دریافتی نمی کند، نه این گوش و این چشم، تا طبیعی است. اینها ممکنه ببینند اما دریافت نمی کنند، هیچ افاقه نمی کنه و اثر نمی کنه. پس بنابراین قلب هم تغذیه نمیشه وقتی جان و روح انسان دریافت ندارد. به قول آقایان اهل اصطلاح، وقتی اینپوت نداره آوتپوت هم نخواهد داشت، ورودی نداره خروجی هم نخواهد داشت. این طبیعی است که یه چنین حالتی برای این جماعت و گروه دست میدهد. تا اینجا گفته بودیم و این رو تأکید کردم که خداوند اگر گوش رو بر چشم مقدم می‌دارد در اینجا، به دلیل این است که در وادی تعلیم و تربیت و در آموزش نقش قوه سامعه و شنوایی بیشتر و فراتر و گسترده‌تر است از بینایی. یعنی در مقام تعلیم و تعلم این گوش هست که بیشتر برای انسان کار می‌کند و مطالب رو می‌گیرد. چشم نهایت اینه که لبخانی کند، نهایت این است که یه ظاهر رو ببیند، اما گوش میگیرد، دریافت میکند، ادراکات رو فرا میگیرد، اینها رو میسپارد به خانه جان و دل. خب سوال اینجا مطرح شد قبل از اینکه اون قسمت آخر و لهم عذاب و عظیم رو خدمت عزیزان توضیح بدم، این سوال مطرح شد خب چرا اینها که این چنین میکنن، چرا ختم الله علی قلوبهم، چرا خداوند دلهای اینها رو پلم میکند و میبند در دل اینها را؟ آیا این مثلا به تعبیری شأن خداوند است که چنین بکند؟ آیا این از ناحیه خدا یه جفایی نیست؟ مثلا این چطور میشه که ختم الله علی قلوبه؟ برای پاسخ دادن به این بحث، مفسرین این سو و اون سو به هر حال در کتابهای تفسیری خودشون تلاش هایی کردن، توضیحاتی دادن، همه هم مفید و قابل استفاده است. و قدما یعنی مرحوم طبرسی در مجمع البیان که از عالی ترین دیرینه ترین تفاسیر ماست، تا حضرت علامه در المیزان، همه اینها حرفای گفتند. من یکی دو نکته کوتاه رو سعی میکنم گزیده و زبده خدمت دوستان مطرح کنم و اون جان کلام رو منتقل کنم به عزیزان. یه مقدمه کوتاهی میطلبد و اونگاه نتیجه گیری کردن در این باب و در این میدان. یه وقتهایی بوده است این بحث رو از مقام دیگری مطرح کردیم، الان در رابطه با این بحث جایگاه بسیار دقیقی دارد. خداوند سبحان در رابطه با اعمال ما آدمیان دو موضع دارد، یعنی اینکه در رابطه با رفتارهای پسندیده و ناپسند ما، به بیان قرآنی در رابطه با حسنات یا سیئات ما آدمیان، اعمال زشت یا زیبای ما. حضرت باری تعالی دو گونه به صحنه می آید و دو گونه با ما انسان ها عمل می کند. اینو خوب دقت کنید، یه بحث کلیدی است اون چه عرض می کنم. در رابطه با زشتی های ما و اعمال ناپسندی که ما داریم، هنگامی که نگاه میکنیم میبینیم که خداوند یه تذکار، تذکر، یه هشداری رو به شکل جدی به ما آدمیان مطرح میکند و ما رو بیدار میکند نسبت به اعمال زشتمون. این حادثه کی اتفاق میفتد؟ وقتی ما یه کار زشت رو شروع میکنیم، آغاز میکنیم، یه گناهی رو، یه معصیتی رو، یه خطایی رو، یه مسیر ناسوابی رو میریم، بعد احساس میکنیم ندای الهی میاد در گوشمون، وجدان میجنبد، ندای درونی نفس میآید، لوامه‌گری میکند، ما رو هشدار میدهد، نکند این راه که میری اشتباه است، این کاری که میکنی آیا به عواقب اون اندیشیده ای؟ میدانی به کجا منتهی میشود؟ میدانی چه زیانی دامن تو رو میگیرد؟ این ندای الهی است در گوش جان انسانها. ما یه خطایی و اشتباهی رو شروع کردیم، خداوند یه هشداری جدی به بیانی یه تلنگری به وجود انسانها میزند. همه این رو دارند، همه این رو دارند تا یه مرحله، بعد به یه مرحله میرسد که دیگه اون قطع میشه، اما تا یه جا همه انسانها این حالت رو دارند. خب در قبال این هشدار الهی آدمیان دو گونه میشند: یا این هشدار در جانشون می نشیند، می پذیرند، قبول می کنند و از آن خطا و اشتباه پیشین دست می شویند، باز می گردند و مسیری دوباره و تولدی نو را آغاز می کنند و اون کار را به کنار می نهند. گروهی از انسان ها هستند نه، این ندا رو در درون خودشون می خسبانند، از میان می برند، اعتنایی نمی کنند و کار خودشون رو ادامه می دهند. این یه نکته توجه داشته باشید. در رابطه با اعمال شایسته‌ای که ما داریم، در رابطه با حسنات، در رابطه با اقدامات مثبتی که ما انسان‌ها می‌خواهیم انجام بدیم، دقیقاً عکس این قضیه، یعنی اون محرک اول، اون کلید اول، اون روشنایی و برقش اولی که در وجود ما نسبت به اعمال خیر سر می‌زند، از خود ما نیست، از خداوند است. برخلاف زشتی ها و بدی ها، یعنی اول خداست که ذهن شما رو روشن می کند، هدایت او به دلتون می تابد، یه برقش فکر مبارک میاد، میگید که باید من این کار مثبت رو انجام بدم، این عنایت الهی متوجه شما میشه، پا می نهید به این وادی، اقدام می کنید، میگید این کار خیلی رو می خوام انجام بدم، شروع می کنید. اگر این ندا رو، اگر این به اصطلاح آواز خدا رو، اگر این هدایت رو، اگر این برقش رو که اومد تو ذهنمون که من این کار مثبت رو انجام بدم بگیریم و عمل کنیم و این رو واقعا درست تلقی و دریافت کنیم، پا بنهیم در این مسیر، هیچ شک نکنید که بقیه وادی رو خواهید رفت، چون دیگه شما نمیرید، خداوند میبردتون. دقیق میفرمایید چی میشه؟ ابتداعا حضرت باری تعالی یه نورانیتی به دل ما میآورد، برمیخیزیم، اقدام به یه کار مثبت و خیری میکنیم. اگر واقعا جدی این ندای خدا رو گرفتیم و حرکت کردیم، مزاح نکردیم، شوخی نکردیم، اگر واقعا آمدیم، صادقانه در مسیر قرار گرفتیم، بدونید بقیه این وادی را تا مقصد خدا شما رو خواهد برد. نمونه عالی اون رو خدمتتون عرض میکنم در قرآن. یه انسانی به یه جایی میرسد که راه رفته اشتباه بوده است، باید بازگردد. این مفهومی است که از آن در قرآن و در فرهنگ قرآنی و اسلامی تعبیر به توبه میکنیم، یعنی انسان متوجه میشود راه رفته اشتباه بوده است، باید بازگردد و رجوع از این مسیر بکند. آیا توبه یه کار بشری یا الهی است؟ هیچ شکی نداریم بنابر گزارش قرآن اون برقش و جرقه اول توبه از خدا صادر می شود، نه از خود انسان. تاب الله علیهم، اول خدا توبه می کند، یعنی ابتداعا خداوند انگیزه ی توبه را و بازگشت و رجوع رو در دل و جان آدمیان فرو می ریزد، فرو می بارد. تاب الله علیهم. بعد این انگیزه که میاد، عده این رو واقعا میپذیرند، استقبال میکنند، عده نفار و جدایی و فاصله میافکنند. اونهایی که رها کردن هیچ، سخن اونها نداریم، اما اونهایی که گرفتند، تاب الله علیهم لیتوبو، اینها این برقش رو و این پیشنهاد رو گرفتند و توبه کردند. اونگاه خداوند سبحان به صحنه میاد، ان الله یقبل التوبه من عباده، بعد خداوند میاد اینها رو میگیرد، با قبولی توبه میبردشون به مقصد میرساند. یعنی به بیانی میتونیم بگیم یک سوم اول کار را خداوند انجام میدهد در وادی حسنات و خیر، یک سوم بعدی رو ما انجام میدیم، یک سوم پایانی را هم باز خدا انجام میدهد، دو سوم از اوست، یه سوم از ماست. این چیزیست که معصومین اینطور تعبیر کردن، الله اولا بالحسنات من العبد، خداوند به خوبی های شما بندگانش از خود شما نزدیکتر است. اما در وادی عصیان و تمرد و سیئات، العبد اولا بسیئاته من الله، یه سوم کار رو ما شروع میکنیم، قدم اول در یه سیئه و گناه و اشتباه، خداوند میاد به صحنه، ما را تذکر و هشدار میدهد، این ره که تو میروی به ترکستان است، این ره به جایی نمیبرد، بدان موفق نخواهی شد، عوارض کار این است. اما جدی نمیگیریم، ادامه میدیم یه سوم بعدی رو میریم. یعنی عملا نقش با کیست؟ با ماست. این یه حقیقت مبین و روشنی است که کاملا مستنده بر اساس آیات و روایات و اون چه در مزامین نورانی قرآن و سخنان معصومین و پیشوایان دین میبینیم. مصادیقی مانند اون چه در این آیه وجود دارد، این که ختم الله علی قلوبهم، خداوند پلم میکند، این که تبع الله علیهم به کفرهم، خداوند تبع میکنه، میبنده در دل اینها رو و فهم اینها رو، این که از این بالاتر یزل و ازلال میکند خداوند سبحان، همه از این دست است. یعنی ببینید اون اعمالی که خدا آدمیان انجام میدهند، من اگر اجازه بفرمایید این رو یه مقدمه دیگه بذارم کنار، این که دیگه کاملا مطلب روشن باشه، هم علمی باشه، هم عینی باشه، هم ملموس باشه، هم عقلی باشه، هم نقلی باشه، که تمام این قضايا در ذهن دوستان بگنجد و قابل انتقال باشد. عنایت بفرمایید. حضرت باری تعالی یه قوانینی در وجود وضع کرده است. وقتی ما انسان‌ها این قوانین رو انجام میدیم و مرتکب میشیم، به بیانی ما داریم با این قوانین زندگی میکنیم. یعنی شما، خیلی ساده عرض کنم، در قانون خلقت اینه که آب وقتی به 100 درجه رسید میجوشد. این قانون آفرینش است. کسی این خاصیت رو به آب نداده جز خداوند سبحان. و طبق این قاعده خلقت اگر آب به 100 درجه رسید و جوشش کرد، اگر بر این دست ریخت می سوزاند. این خاصیت رو کی به آب داده؟ خداوند سبحان. اگر آب 100 درجه بود، من دستم کردم تو آب سوزاندم، میشه گفت خدا دست من رو سوزانده است یا نه؟ بله میشه گفت. اما واقعا خداوند دست من رو سوزانده است؟ نه، من دستم درون این آب جوش کردم، من دستم درون آب 100 درجه کردم و سوزاندم. اما اگر خداوند این خاصیت رو به آب نمیداد، این اتفاق نمی افتاد. پس میشه گفت کسی که میاد با سوء نیتش، با اشتباهش، با غلطش دستش رو فرو میکنه در آب 100 درجه و دست خودش رو میسوزاند، میتوان گفت احرق احرقه الله، خدا او را سوزانده است. یعنی چه؟ خدا این کار رو نکرده است، اما نسبت این کار به خداوند به دلیل اون خاصیت، قاعده و نتیجه ایست که در این فعل طبیعی حضرت باری تعالی قرار داده است. اون بحث اول رو بذارید کنار این بحث، انشاءالله امیدوارم که مشکل نباشه سخن. ختم الله علی قلوبهم از این دست است عزیزان، از این نوعه. یعنی خداوند این خاصیت رو به طاعت و معصیت داده است. انسان وقتی طاعت میکند، آن به آن و لحظه به لحظه به نورانیت جان افسوده می شود. انسان هنگامی که در مسیر طاعت و سلامت زندگی خودش رو قرار می دهد، در اون مجاری و قوانینی که خداوند کمال رو قرار داده است، تکامل خودش رو شروع می کنه، شک نکنید آن به آن ادراکات انسان افزایش پیدا می کند. رشد ذهنی میاد، قوت فکری میاد، تحلیل انسان بالا میاد. من یتق الله یجعل له نورا، هر مقداری به درجات تقوا افزوده می شود، انسان عاقبت نگر میشه، روشن ضمیر می شود، دقت در بینایی پیدا می کند، سامعه او بهتر کار می کند، بینایی او بهتر کار می کند، خوب می گیرد مطالب را، خوب می شنود سخنان رو، تحلیل عالی می کند، نتیجه عالی می دهد. هر مقداری که درجه تقوا و نورانیت وجود بالاتر بیاید، این کمالات تو وجود ما قهرن ایجاد می شه. از اون طرف هر مقداری انسان به اسیان، تمرد، معصیت و همون قوانینی که خداوند وضع کرده است و گفته است که این مسائل با وجود شما انسانها سازگاری ندارد، هر مقداری که در این وادی بیشتر قدم می نهیم، به تاریکی و ظلمت وجودمون افسوده می شه. افسوده می شود و تاریکی بیشتر در دل می آید. قوه فکر تخدیر می شه، قوه فکر تخمیر میشه، پوشانده میشود. ادراکات انسان، ادراکات روحانی انسان ضعیف میشه. ممکن از جهت جسمی، حیات تنی و بدنی و مادی سیر خودش رو برد جلو، اما از جهت روحی آن به آن ادراکات انسان تضعیف میشه. ظلمت درون جان و دل رو میگیرد. هر گناهی ظلماتون بعضها فوق بعض، میاد یه ظلمت دیگه میاد. سوره مبارکه نور رو اگر خاطر داشته باشید، خداوند سه مثال برای این ظلمت ها میزنه. ظلمت شب رو میگه، ظلمت دریا رو میگه، او که ظلماتن اونجا مطفی بحرن لجین، ظلمت شب رو میگه، ظلمت دریا رو میگه، ظلمت ندیدن چشم رو میگه. اینها آثار تمرد و سرپیچی و اسیان از فرامین الهی تو وجود است. نتیجش اینه، یعنی دقیقا خود نفس اعمال این چنین است. حالا اگر کسی در مسیر تقوا و طاعت و پاکیزه زندگی کردن قرار بگیرد، مسلما نورانیت در وجود او می آید و دریچه فهمش گشوده میشه. میتونیم بگیم خدا دریچه فهم این کس رو گشود یا نه؟ و مسلم میتونیم بگیم با حال اینکه خودش داره عمل میکند اما طبق قوانین الهی داره نتیجه میگیره، پس میتوان گفت هم خودش موفق است، هم خدا او را تأیید کرده است، هم خداوند به او چنین توفیقی را و چنین موقعیتی را مرحمت کرده است. عکسش، اون کسی که با عصیان و تمرد و گناه ظلمت رو در جان خودش میریزد، زهر تلخ متاسفانه عصیان در جانش فرو میرود و ظلمت میاد تو وجود، میتوان گفت این هم خودش داره خودش رو به ظلمت میکشد و تباهی، هم خداوند ختم الله علی قلوبهم بر اساس اون قواعد و قوانینی که دو زد در دوست در خلقت الهی. شراب اینه، دروغ اینه، خیانت مردم این است، ظلم بندگان خداوند این است، ستم کردن اینه، ستیزه با حق اینه، اینا همه قوانین دو زد در دو، نتیجه هم خداوند گفته است. کسی که این قواعد رو در زندگی خودش پیاده می کند، با دست خیش به ما کسبت، با اون چه عمل می کنه داره برخیشتن ظلم می کند. اما اینا طبق قوانین الهی است، لذا می توان گفت ختم الله علی قلوبهم، چون این قواعد رو خدا داده است. پس اگر دقت کنید نسبت این که خدا به خودش این فعل رو نسبت داد که خدا مهر می کند، نه اینکه مستقیم بیاد از اعتباری تالا این کار رو بکند، نه، این اون قواعد، قوانین و مقرراتی است که در میان همه مردمان یکسان جاری است و این هیچ فرقی نمی کند. هر انسانی که طاعت کند با اون نورانیت میاد. یزید الله الذین اهتدوا هدن، هر چی شما میاد تو هدایت یه قدم بالاتر، خدا یه قدم بیشتر. شما میاد راه رو درست انتخاب میکنید، لنهدینهم سبلنا، خدا 10 تا راه پیش پاتون میگذارد. یه وقتی این حدیث رو خواندم، همین اخیرا بود خدمت دوستان گفتم، در سوره مبارکه شورا این رو خواندم خدمتون، اونقدر زیباست، اونقدر فرخنده است، اونقدر نشاط انگیز است، اونقدر فرهنگیز است که جا داره این حدیث رو روز یک بار انسان صبح به صبح بخواند. من تقرر الی شبرا تقربت من حزراء، هر کسی یک شبر، یه وجب به من نزدیک شود، حدیث قدسیست، خداوند میگوید هر کسی یه وجب به من نزدیک بشه، من یه ذراع به اون نزدیک میشم. از سر انگشتتون تا اینجا میشه چی؟ میشه یه ذراع، یعنی سه وجب. یعنی شما یه قدم بزنید، من سه قدم میام به طرف شما، شما یه قدم، ما سه قدم. من تقرب الی شبرن تقربت من حزراء، و من ادامه هست، و من اتانی، اینجاش تکان دهنده است، و من اتانی یمشی، و کسی بیاد به طرف من در حالی که راه عادی می رود. مش یعنی راه رفتن عادی، هر کسی عادی بیاد به طرف من، مسیرش رو به طرف من قرار بده، ولو عادی بیاد، خیلی با استراحت و با آسودگی بیاد. من اتانی یمشی اتیتهو هرولتن، من خدا به طرفش میام، اما من دیگه آهسته به طرفش نمیام، من با هروله به طرفش میام، یعنی من میدارم به طرف چنین بنده ای. خدا داره با زبان ما میگه جمله رو، عجیب است. هیچی نداریم بگیم جز بگیم که این کار کریم است، این کار رحیم است، این خداوندی اوست، این عظمت و جلال اوست. شما بیایید به طرف من، من میشه تابم به سوی شما. من این میشه، من یتق الله یجعل له نورا. از اون طرف هرچه انسان فاصله میگیرد و جدایی از خداوند میشود، هر یک قدم جدایی انسان رو هی دورتر میکند، هی دورتر میکند، میشه ختم الله علی قلوبه. پس این نسبت ختم به خداوند با این دو مقدمه ای که عرض کردم کاملا روشن است. اینها یه قواعد و قوانینی است که خود به خود عمل میشه، نه اینکه خداوند بخواد اینها رو عمل کند. اینها قواعدی است که نسبت دادن اون به خداوند به خاطر اینه که قانونگذار خداست و این اصول رو در خلقت حاکم نموده است حضرت باری تعالی. به دنبال اون فرمود ولهم عذاب عظیم، و برای این کسانی که در این کفر فرو می روند و دست بر نمی دارن از کفر، عذاب عظیم الهی در انتظار است. خب اینجا من مناسب می بینم یه دو جمله کوتاه رو عرض کنم، حالا نشاید چندان هم کوتاه. فرمود لهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب عظیم الهی است. گاه من می بینم بعض از دوستان جوان ما یه مقداری وقتی بحث عذاب مطرح میشه، با بعض از تفکرات آشنا هستن که خیلی فرو رفته در رحمتند، چون میدونید زیاد هم در رحمت رفتن. بالاخره این حدیث را که میخوانیم در کنار اون باید حدیث دیگر را هم بدانیم، از موضع بندگی و انسانیت خودمون پامون رو فراتر نگذاریم، یه مرتبه مقرور نشیم. اونی که در زبان معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد هنگامی که شما میشنوید اون نغمه های جانسوز امیر المؤمنین رو میبینید در کمیل که بین اطباقها بین طبقات جهنم سخن میگوید، امام علی خودش اونجا قرار داده است. بعد زجیج العاملین داره، ولأبکین علیک بکا الفاقدین داره، اون ناله های سوگناک رو امام میگوید. در این حال یه چند برگ اون طرف تر میاید، اون حالت خوش و فرحه و لذت ملاقات رو امیر المومنی ما ها کز از زن رو بچ ولا اخبرنی، اینطور نیست، نه اصلا خدا تو این کار رو با من نخواهی کرد. هم امیر المومنین زبانه های جهنم رو حس می کنند، هم نفحات و اون نسیم دلنواز رحمت خداوندی رو. این دو در کنار همند که می تواند کمال وجودی ما بیارد. هر کدوم از اینها به تنهایی باشد زوال است، کمال نیست. اینو توجه بفرمایید. بعضی ها که یه مقداری با اون بعد رحمت بیشتر آشنا میشن میگن چرا خدا عذاب میکنه؟ اصلا خدا عذاب نکند، اصلا عذاب چه معنا داره؟ شأن خدا نیست عذاب کند، اصلا ثواب رحمت اون اقیانوس بیکران الهی خدا منتظر است که من و شما رو عذاب کند. بابا باور نکنید، بی خود میگن. گاهی این مطالب گفته میشه. چرا؟ چون فلسفه عذاب و حقیقت عذاب رو نفهمیدن این جماعت. معنی عذاب این نیست، چون اینها با اون رفتارهای بشری انطباق دادند. ما آدمیان وقتی کسی رو عذاب میکنیم چرا عذاب میکنیم؟ برای اینکه تشفی خاطر حاصل کنیم، برای اینکه عقده دلمون رو باز کنیم، برای که انتقاممون رو بگیریم از کسی. میگیم این حالا دلم خنک شد وقتی این کار رو انجام میدیم. ما عذاب میکنیم، شکنجه میکنیم، مجازات میکنیم، محکومیت صادر میکنیم، وقتی میره سردار یه نفس راحت میکشیم میگیم حالا دلم خنک شد. علت عذاب ما عقده گشایی درونی است. ابدا چنین مسائلی به ساحت خداوند سبحان و محضر الهی نمیشه مطرح کرد. اینها رو خداوند که عقده گشایی با کسی نداره، خداوند که دل پری نداره بخواد دلش رو خالی کنه، حضرت باری تعالی که دلش خون نمیشه از کسی بخواد خون دل رو صبحگاهی سر خونا به جگر بگشایم، این حرفا که شأن خداوند نیست، اینا که در مورد از باری تعالی صادق نیست. پس باید بریم عذاب چی اصلا؟ عذاب اونی که ما گمان میکنیم نیست. عذاب معنای دیگری دارست. به واژگان متداول قرآنی این وقتی نگاه میکنید، چه عذابهای تشریعی و قانونی دنیا چه عذابهای اخروی، تا حدی نزدیک میشیم. به عنوان نمونه اون مجازات هایی که در شریعت به عنوان عذاب مطرح میشود در دنیا، نام اینها چیست؟ حدود. اینها رو میگن حدود. قرآن میگوید تلک حدود الله، اینها حدود الهی است. مثل چی؟ مثل حد سارق، مثل حد قذف، کسی که تهمت ناشایست به دیگران میزند، مثل نمیدونم حد محارب، اون کسی که اسلحه میکشد جامعه اسلامی رو میترساند، مردم رو رعب ایجاد میکند، چه بکشد چه نکشد، چه بدزدد چه ندزدد، این محاربه. چهار تا مجازات در قرآن داره صریحاً. صریحا خداوند تشرید و سلاح، کسی که اسلحه بکشه تو جامعه مردم رو برای هوایی بزنه، مردم رو به ترساندی میشه محارب، یعنی با مردم جنگیده. گویا با کی جنگیده؟ با خدا جنگیده است. چهار تا مجازات داره در قرآن. اینا حدودن. کلمه حد در خود لغت به معنای من است. حد به معنای من است. گاهی عرض کردم آهن را حدید میگویند. چرا؟ چون وقتی میخ رو میکوبید من میکنه، پس میزنه، اجازه نمیده، اجازه نفوذ نمیدهد. به این مجازات های تشریعی حد میگند. اینا هیچ جنبه انتقام از کسی ندارد ابدا. علت وضع این مجازات ها ممنوعیت و مانعیت از ارتکاب جرم است، نه انتقام گیری از کسی. اگر این حدود رو خداوند وضع می کند و این احکام صادر میشه، اینها عوامل منع بروز بزه و جرم در صحن عمومی و علنی جامعه انسانی و اسلامی است. اینهاست علت. اینه، یعنی دقیقا خود این مجازات های اسلامی، این حدود خداوندی مانع از استمرار و ارتکاب جرم میشه، حتی نسبت به خود مجرم، نه جامعه، حتی نسبت به خودش. یعنی دقیقا اینها یه نوع یاوری است، یه نوع کمک کردن است در عدم استمرار جرم و قطع شدن این پدیده شوم و این اشتباه. این حدود اینها من میکند، اینها جنبه مانعیت داره. گاهی خداوند یه تعبیر دیگه از اینها میکند، از اینها و از اونچه در آخرت وجود دارد، تعبیر به نکالم من الله. نکال، نون، کاف، ل، نکله. نکله به معنای رد کردن، مانع شدن و جلوگیری. این از اصطلاحات اقتصادی هست، اینو بلد دیگه. گاهی حواله ای صادر میکنند، حواله رو می نویسند، وقتی میاد به اون سر کسی که حواله دادن نگاه میکنه، میگه متاسفانه اینجا محل ندارن. حواله رو چکار میکنه؟ نکول میکنه، یعنی حواله رو بر میگردانه، رد میکنه. در این ادعیه ماه رمضان در دعای افتتاح خواندید در ایام رمضان، اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خداوند در مقام نکال خیلی شدید عمل می کند. نکله خیلی زیباست. در گذشته وقتی این بحث زندان ها و فلان این مسائل نبود، می خواستن کسی رو، مجرمی رو مثلا نگاه دارن چه بکنن، اینو شنیدید یه ستونهای بزرگ، تنهای بسیار سنگین درخت رو، به تعبیر پارسی خودمون کنده، این کنده ها و تنه های بزرگ درخت رو قرار می دادن، اینو به فاصله فاصله حلقه می کوبیدن با آن. بعد مجرم رو، پای اون رو در این حلقه ها زنجیر می کردن. یعنی این رو می گید به کند و زنجیر، این همون کنده است، به کند و زنجیر می کشیدن. شب که می شد نالش تأثیر داشت، گفتگو با حلقه زنجیر داشت. این پا رو می بستن به اون حلقه ها، بعد دیگه نمیتونست کسی حرکت کنه، اون حجم سنگین و اون وزن قابل انتقال نبود، بذارین میمون و همونجا دیگه میمون. و شاید آیه شریفه در عذاب جهنم فی عمد ممدده همین معنا رو میرساند. عمد همون عمود، همون ستون، همون کنده است. فی عمد ممدده، در یه ستونهای به زنجیر کشیده شده. حال روز بعض از انسان هاست نجد. به این میگفتن نکل، تنکیل. این کار رو میگفتن تنکیل، یعنی کاری میکردن که دیگه تکان نخوره، من میکردن از حرکتش. عذاب و شکنجه الهی، مجازات الهی نکال است، یعنی من هم میکند از ارتکاب دوباره جرم، ارتکاب دوباره جرم. حتی همین واژه عذاب رو که میبینیم در مورد جهنم به کار برده میشه. اصلا خود کلمه عذاب رو یه وقتی یه معنای عرض کرده بودم به دوستان، مکرر شاید گفته بودیم که کلمه عذاب مصدر باب تفعیل است، مثل تعذیب به معنای سلب العذوبه، یعنی شیرینی را از کام کسی گرفتن. بذارید معنای دوم بگم که روانتر. در خود لغت عرب عذاب عین دال زال به عذبه، یه معنای اصلیش اینه، وقتی بچه رو از شیر میگیرند، یه طفلی رو دیگه، این الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، این دو سال رو این مادر شیر داده، دیگه قبل از 24 ماه میخواد کم کم این بچه رو از شیر بگیره. وقتی موفق میشه این بچه رو از شیر میگیره، منعش میکنه، در کلام عرب میگن اعذبتو سبی، اعذبتو سبی، از عذاب به کار میبرن. این بچه را عذاب کردم، ای فتمته، یعنی فتمش کردم از شیر، منعش کردم و جداش کردم و جلوش گرفتم. عذاب یعنی چی؟ یعنی مانع شدن، یعنی جلوگیری. عذاب الهی هم ولو شکل اون سرایی اون، باز هم جلوگیری از انسان از فرو رفتن در مراحل بعدی است. به اینجا که میرسه اصلا میبینیم تصور عذاب اونی که ما گمان میکنیم نیست، اون بحث انتقام و اون نیست اصلا. اگه این معنای عذاب رو بفهمیم، بعد میشه اون اشعار مثنوی رو واقعا درست خوند و لذت برد. اینجا میشه اونها رو، نه اون معنای دیگه که دیگران میگن، اینجا واقعا میشه گفت ای جفای توز دولت خوبتر، انتقام توز جان محبوبتر. نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، صورت چون بود. عاشقم بر قهر و بر لطفت بجب بجد، بل عجب من عاشقم بر این دو زد، بل عجب من عاشقم بر این دو زد. اینجا جا داره این به انسان بگه و میفهمه عذاب خداوند هم مانعیت و پیشگیری و جلوگیری است از فروتر و سقوط بیشتر و هلاکت فزونتر. فرمود ولهم عذاب عظیم. تا اینجا دو گروه مطرح شدن و تمام شد، گروه اول مؤمنین موفق، گروه دوم کافران مطلق. درست؟ حالا اینجا من یک مقدمه کوتاه باز تا قسمت بعدی و فصل بعدی رو بخوایم شروع کنیم. 5 آیه در مورد متقین، 2 آیه در مورد به اصطلاح کافرین خداوند سبحان مطرح کرد. از این آیه 8 و من الناس 12-13 آیه در مورد یه گروه دیگه مطرح میشه با این جمله: آدمیان، ما انسانها دو وجه داریم، یه وجه ظاهر ماست، یه وجه درون و باطن ماست. ما یه ساختارهای روحی پیچیده نفسانی داریم و یه ظاهر فیزیولوژی انسانی طبیعی تنی بدنی فیزیکی داریم. طبعا شما از انسان دو چیز میتونید توقع داشته باشید، یه چیزی که رفتار و حالت ظاهری اوست، یه مطالبی که از درون جان و وجود و عمق هستی او برمیخیزد که ممکن است در جان او پوشیده و پنهان باشد. هر انسانی میتونه اینطور باشد. هر انسانی یه ظاهری دارد، یه باطنی دارد، یه تنی دارد، یه جانی دارد، یه اعمال برونی دارد، یه اعمال درونی دارد. عرب ها میگن یه جوارح یعنی دست و پا و یه جوانح یعنی قلب و جان دارد هر انسان. در رابطه با ایمان و کفر هم همینطور میشه. یه انسان اونقدر موفق میشه که تمام قلبش رو پر از ایمان میکنه، جانش رو، بعد اندام ظاهر و اون که در بیرون میبینید اون رو هم پر از ایمان در مسیر ایمان قرار میدهد. خوب دقت کنید چقدر لطیفه. یه انسان موفق میشه، اونقدر پیش میره که جزء وجودش تمام فایل های درونی وجودش میشه پر مملو و از ایمان، بعد در نمایش بیرونی اون چه در ظاهرش میبینید تو نگاهش هم ایمان میبینید، تو لبخندش هم ایمان میبینید، تو حرکات دست و پاش، تو رانندگیش هم ایمان میبینید، نمیدانم توی زنداری و شوهرداری هم ایمان میبینید، تو درس خوندنش هم ایمان میبینید. درود و خدا بر چنین انسانهایی. اینا رسیدن به اون قله سعادت نهایی، اینا تمام وجودشون رو منطبق کردن بر حقیقت، ظاهر و باطنشون رو. اینا همون هایی که اولئک هم المفلحون، اینا همون متقونند، اون اتقیا و اهل تقوا، اونهایی که بر هدایت الهی حرکت کردن، همینان. یعنی تمام ایمان درونی در تمام زندگی برونی و اجتماعی شخصی و فردی نمایش داده میشود، هیچ کجاش لنگ نمیزنند. اینا اولئک علی هدن من ربه، خوشا به سعادت اینا. گروه دوم انسانهایی که تمام وجودشون مملو و از کفر شد و در تمام اعمال بیرونیشون هم از این کفر استفاده کردن و این کفرشون نشان دادن. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده کفرم و از هر دو جهان آزادم، نه بنده عشقم. و اینا کفرشون رو در درون باور کردن و در بیرون هم نشان دادن، یعنی بین درون و برونشون در کفر کاملا چی بود؟ هماهنگی بود. این شدن دو گروه. حالا ما در انتظار دو گروه دیگه می نشینیم. یک گروه این که اینها درونشون مملو و مشحون از کفر شد، اما در بیرون نمایش ایمان نشان دادند. درونشون و روحشون آکنده از ننگ و ظلمت و تاریکی کفر، اما در بیرون ظاهرشون رو، دستشون رو جوری نمایش دادند که جزو مؤمنین و متقین هند. اینم میشه دیگه، تقسیم عقلیه دیگه، عقلن این امکانش هست چون انسان این قدرت رو داره. این گروه سوم. یک گروه چهارمی هم خواهند بود که اینها در درونشون ایمان رو ریختند اما متاسفانه در یه جاهایی موندن، نتونستن این ایمان و باورهای درونی رو در اعمال و رفتارهای بیرونیشون نمایش بدن و نشان بدن. ما منتظر دو گروه دیگه هم هستیم. خداوند اون گروه اول که تمام وجودشون ایمان بود گفت، اونهایی که تمام وجودشون داخل و ظاهر و باطنشون کفر بود گفت. حالا داره سومی رو مطرح میکنه. سومی کیه؟ گروه سوم کسانی هستند که ومن الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. گروه سوم کسانی هستند که در درونشون هیچ حقیقت ایمان نرفته است اما در بیرون نشان میدهند که در صف مؤمنین هستند، در صف متقین هستند، در صف اهل ایمان هستند و رفتارها و حرکات اونها رو نشان میدهند. این گروه سوم هستند. خب نام این گروه سوم رو میدانید، قرآن منافقین نامیده است. اینها گروه سومی هستند که الان اسم رسمی اینها گفته نمیشه اما خواهد گفت خداوند. میدونیم در قرآن اینها منافقین هستند. من یه جمله بگم خدمت عزیزان و ببینم دیگه تا چه حد فرصت داریم. اولا علت این چی میشه؟ چرا انسان ظاهر و باطن خودش رو جدا از هم میکند؟ چرا در ظاهر یه نمایشی میدهد که در باطن اون نیست؟ اینجا هیچ بحثی نیست جز یه چیز، اونم تأمین منافع انسانی. وقتی انسان منافع خودش رو در جایی میبیند تأمین میشود که با عقیده درونی اون سازگار نیست و دست از اون منفعت نمیتونه بکشه و دست از اون عقیده هم نمیتونه بکشه، عقیده خودش رو در درون پنهان میکند و نمایش ظاهری را به گونه دیگر شروع میکند. این میشه نفاق. یعنی ریشه نفاق در کجاست؟ در منفعت طلبی انسان هاست. ریشه نفاق در اینه. به همین خاطر شما میبینید در مکه ما هیچ چنین اتفاق شومی نیفتاد و چنین تشکلی و شکلی جماعتی دستهی حزبی شکل نگرفت. چرا؟ چون مسلمانان در مکه منفعتی نداشتن، منفعت مادی نداشتن جز شلاق و تازیانه و شکنجه و قهر و عذاب و محدودیت و اقلیت و شانتاج و خفقان و چیز دیگه نصیب مسلمانان نمیشد. اینا که نه گروهی داشتن، نه بیت المالی داشتن، نه زکاتی داشتن، نه خمسی داشتن، نه تقسیم غنایمی داشتن، نه مالی، نه منالی، نه شکوهی، نه عنوانی، نه پستی، ریاستی، صدارتی، ولایتی، اینا که خبری نبود. چیزی نیست، توفهی نیست که کسی بخواد بیاد دو طرف اینها. اون کافر رسمن میگه من کافرم، به اینا هم کاری ندارد، دنبال منافع خودشه. اینا خبری نیست اینجا که بخواد بیاد. اما هنگامی که مسلمانان و پیغمبر مکرم اسلام اومدن مدینه، پا گرفت حکومت اسلام، رشد پیدا کرد. جامعه اسلامی نیاز به نصب مسئول داشت. اینجا باید کسی ولی باشه، اینجا کسی باید رئیس باشه، وزیر باشه، وکیل باشه. اینجا باید منافع تقسیم بشه. اینجا شرایطی است که بیت المال داره میاد، غنایم جنگی میاد، زکوات میاد، خمس میاد و این مواهب و امتیازات مادی مسلمانی هم در کنار مواهب و امتیازات معنوی مطرح میشه. خب گروهی میخوان این امتیازات رو بگیرند اما هیچ ایمان و اعتقادی به این پیامبر و گفتار او، نه خدای او، نه فردای او ندارند. میتونن دست بشوین از این منافع؟ نه. پس راه سوم پیش میآید. خط سوم رو مطرح میکنند و اون اینه که ما بیاییم یه ماسکی به صورت بزنیم، نمایش مسلمانی بدیم، بر اعتقادات خودمون هم باقی باشیم. ابطان الکفر و اظهار الایمان. در درونمون کفر باشه و در ظاهرمون ایمان باشد. این شد فلسفه تشکیل حزب نفاق در مدینه منوره. و این حزب نفاق هیچ فرقی با کفر از جهت شخصیتی نداره. یعنی ان الله جامع المنافقین والکافرین یوم القیامه یا فی جهنم جمیعا، سوره ملک النساء. خدا هر دوشون رو یکسان در جهنم جمع میکنه، هیچ فرقی نداره. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، یکسان با هر دوشون برخورد کن. پس اینا یک شا، اینا دو تا برادرن با هم، اخوت دارن کفر و نفاق، اما از جهت وضع اجتماعی و موقعیت مسلمانی و آثار تاریخی اسلام، ضرباتی که نفاق به اسلام وارد کرده است، تا امروز کفر وارد نکرده است. لطمه پیامبر از منافقین فراتر از کافرین بود، اینو فراموش نکنید. اینها دشمن به تعبیر ما خانگی بودند، اینا ستون پنجم بودند. و ریشه عمده از این منافقین رو که بررسی میکنه تاریخ، متاسفانه اینها یهودیانند. یعنی بنیانگذاران حزب نفاق در مدینه کسانی مانند عبدالله ابی، یهودی زاده مدنی است. خیلی از اینها گرایش های یهودی دارند، اینها از این جماعتند که حالا معرفی شخصیت اینها و حرف اینها و وضعیت اینها در این 13 آیه که میاد. ببینید خدا 2 آیه بیشتر برای کافرین نگفت، اما 12-13 آیه برای منافقین مطرح میکنه. بسیار آموزنده و دقیق و جدی است که اینها رو بعد از نوبت آینده شروع کنم. فقط یه جمله کوتاهش عرض میکنم: و من الناس من یقول آمنا. اینا تو همین ناسند، تو هم مردمند، هم تو خود مردمند. کلمه من الناس، از مردم، که میخواد اینا رو خداوند مطرح کنه، ناس لغویون، بعضی ها معتقدن، اینجا اعتقاد لطیفی دارن، میگن ناس در اصل اوناس بوده است. کلمه ناس در اصل اوناسه. از کلمه ناس، چون هیچ جمع و مفرد و هرچی از همینه دیگه، جمع مفرد نداره، ناس اسم جمعه به اصطلاح. میگن این اوناس بوده به دلیل اینکه در کلام عرب تلفظ به همزه خیلی سخته. یه وقتی مزاح میکردیم، شوخی میکردیم با عزیزان، گفتیم اگر کسی بخواد همزه رو درست ادا کنه، یه چند تا همزه اگر بگه، یقینا دیگه باید بره فتحش رو عمل کنه، دیگه خیلی مشکله واقعا اون همزه رو دقیق گفتن. خیلی پیامبر فرمودن اگر تو قرآن همزه نبود، من هیچگاه همزه رو تلفظ نمیکردم. پس معلوم میشه اگر کسی بخواد حق حمزه رو ادا کنه، بود از خیلی چیزها بگذره دیگه. حمزه خیلی مشکل. لذا بابی داریم در ادبیات عرب، در کتاب‌های صرفی، کتاب خیلی قوی صرفی است به نام شرح نظام، یه بخش عمده و باب عمده یا اون بابون فی حذف الحمزه، بابیه در حذف حمزه. یه کاری میکنن که حمزه رو بردارن که راحت بشه. اوناس میشه چی؟ میشه ناس. اوناس میشه ناس، حمزه‌شو برمی‌داریم، خیلی راحت میشه تلفظش، خیلی هم لوکس تر میاد، خیلی ناس. خب این پس اوناس، ناس، ناس یعنی اوناس. اوناس از چی میشه میاد؟ چون همزه داره مشخص میشه، از ماده اونس میاد، از ماده اونس. ناس را که ناس میگویند، چون اونس خواهند. چون خداوند این جماعت رو به گونه ای آفریده است که نمیتونن اونس نگیرن با دیگران. اینا معنوسن، اینا انسی هند، نه وحشی. اینا دوست میدارن بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشه. اینا دوست میدارن برادر باشه، خواهر باشه، دوست باشه، رفیق باشه، زن باشه، شوی باشه، آشنا باشه. اینا دوست میدارن ارتباط برقرار کنن، نیازهای خودشون رو در این ارتباط به سامان برسانند، برآورده کنند. این خصلت درونی همه ما آدمیان است. ما هممون اونس خواهیم. لذا طبعاً اوناس از ریشه اونس. یه احتمال دیگه هم بگم سخن رو ببندم. بعضی از لغویون ممکنه میگن احتمالاً اوناس از ریشه انس میاد، که همون ناس. انس چه فرقی با اونس داره؟ انس یعنی دیدن. میگن این آدمیان را که میگویند ناس و اوناس، چون دیدنی هستند در قبال جن که نادیدنی است. اینم خیلی زیباست. اصلا من میخوام عرض کنم اونس و انس مکمل همان و در کنار همان. اصلا انس از انس حاصل میشه، از چی؟ از دیدن. به شما میگن النظر الى المصحف عباده، نگاه به خط قرآن عبادته. چرا؟ چون انس میاره. میگن النظر الى الکعبه عباده، نگاه به کعبه عبادته. چرا؟ چون انس میاره براتون. النظر الى وجه العالمه عباده، نگاه به صورت دانشمندان الهی عبادت است، چون انس دلات رو نزدیک میکنه به النظر الى وجه الوالدین، نگاه به صورت پدر و مادر با محبت عبادت است، چون انس میاره. اصلا انس و انس و همون جمله‌ای که خودمون از قدیم میگفتیم، وقتی یه چیزی هم از انس انسان و از دیدن انسان میره، کم کم از دل و انس انسان هم میره. از دل برود هر اونچه از دیده برفت. انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه.